در فیسبوکمون نوشته با ورود گردشگر بیشتر از 400 شغل در جامعه ایجاد میشه و درآمد گردشگری از طرق مختلف به کشور وارد میشه و تولید ناخالص ملی رو افزایش میده. به چند مورد مهم هم اشاره کرده که خب چون کارشناس ارشد هستش بد نیست با هم یه نگاهی بکنیم به نظراتی که داده. میگه ارزآوری داره، هزینه های حمل و نقل، هزینه اقامت، هزینه های پذیرایی ام از رستوران ها، کافی شاپ ها، هزینه مجریان و اپراتورهای تور، خرید صنایع دستی، ورودیه که برای دیدار از اماکن تفریحی، تاریخی و باستانی پرداخت میکنن، مالیات هستش، خرید سوغاتی هستش و دیگر هزینه ها و همچنین شغل هایی که در ارتباط با اونها ایجاد میشه و مبحث اشتغال زایی گردشگری رو شامل میشه، مثل ساختمون سازی و صنایع مواد غذایی و خیلی چیزهای دیگه. و میگه این رو شاید نشه فقط صنعت نامید، چرا که تمامی ارکان اقتصادی رو از جمله کشاورزی شامل میشه. اشاره کرده به گلابگیری کاشان و گردشگری کشاورزی در ایران، همینطور میگه صنایع دستی و خدمات دیگه که میگه شاید بتونیم این رو رکن چهارم اقتصادی بنامیم. اما یک مطلبی رو هم براتون آماده کردم از یکی از اعضای فراکسیون گردشگری مجلس به نام فتاحی. گفته که معتقدیم باید با حفظ شأن و جایگاه و منزلت خودمون در رابطه با کسانی که به کشور میان حرمت فرهنگی اونها رو رعایت بکنیم. البته بخشی از صحبت این عضو فراکسیون گردشگری رو روز آنلاین در توییتر توییت کرده بود که به این فقط اشاره کرده که به گردشگران سخت نگیریم. و در ادامه صحبتش گفته که باید حتما به این مسئله به دو طرفه نگاه بکنیم تا نتایج خوبی کسب بکنیم، اما اگر به خاطر مسائل شرعی و امر به معروف مانع از ورود گردشگران بشیم چندان موافق این امر نیستم. گفته ما نباید نسبت به گردشگران خارجی زیاد سخت بگیریم، فقط باید در حدی باشیم که اونها رو در مقابل فرهنگ خودمون نایستن. پیامی هم داریم علی‌رغم خیلی از نظراتی که معتقد هستن این مشکلات باعث میشه که خیلیا به ایران سفر نکنن. یکی از بینندگان برامون پیام گذاشته و گفته که وجود این وضعیت موجود در ایران مانع گردشگری نمیشه. با همین پیام رو میشنویم.
اینکه گفته بشه حفظ ارزش‌های اسلامی مانع ورود توریست به داخل ایران هست، به نظر من گزاره کاملا اشتباهی است. چون اساسا بسیاری از توریست‌ها کسایی هستند که دوست دارن بیان با فرهنگ‌های متنوع در نقاط مختلف جهان آشنا بشن، بیان آداب و سنت‌های مردم جهان رو ببینن و براشون فرق نمی‌کنه که این آداب و سنت‌ها اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه. اتفاقا توریست‌هایی که بیشتر از مناطق اروپایی میان همین زندگی روستایی، همین زندگی عشایری و این تنوع فرهنگی ایران هستش که براشون جذابه.
بله، با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. در مورد روز جهانی جهانگردی ناصر از ارومیه با ماست، بفرمایید.
آقای سفری، من می‌خواستم بگم که ما در گردشگری داخلی رشد خیلی چشمگیری داشتیم.
بله.
وقتی که به تعطیلات چند روزه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چقدر مردم استقبال می‌کنن و جاده‌های ایران مملو از ماشین میشه و زیر بار ترافیک میره.
بله.
در مورد گردشگر خارجی چند تا دلیل داره که باعث شده که سهم ایران از توریسم کم باشه.
بفرمایید.
یکی از اونها تحریم‌های یک جانبه که از سوی غرب به ایران تحمیل شده. تحریم‌های بانکی و تجاری که الان نگاه کنید توی منطقه مثلا دبی نگاه کنید، یکی از نمونه‌های موثقش که به خاطر تجارتی که داشته باعث شده که یکی از
نه ببینید شما باید بین اجازه بفرمایید آقای ناصر، شما باید بین دو چیز فرق قائل شید. ما چند نوع گردشگر یا جهانگرد داریم، یکی اینه که سرمایه‌اش رو میاره، بله اون شامل تحریم ها میشه. بله. عرض میکنم میشنوی صدای منو؟
بله بله
بله، شما نکته که میفرمایید. اما در مورد دبی که مثال میزنید، اجازه بفرمایید در مورد دبی که مثال میزنید، دبی که فقط گردشگر در واقع سرمایه گذار رو که جذب کرده، شما میتونید بگین که در شهر خودتون ارومیه چند تا هتل بین المللی دارین؟
ما من همین هم عرض میکنم خدمت شما که
بفرمایید.
یکی از این متغیرهایی که باعث شده که توی همین دبی هم توریست جذب بشه امنیت اون منطقه است. این آمریکا با این لشکرکشی که
یعنی اجازه بفرمایید الان چه ربطی به امنیت ایران داره؟ عرض کردم ارومیه چند تا با چند کشور همسایه است؟ میتونیم بگین ارومیه با چند بله. پس بنابراین ارومیه یک شهر در واقع استثنایی، یک مرکز استان استثنایی تلقی میشه. شما بفرمایید چند تا هتل بین المللی چند ستاره دارین؟
ستاره خیلی هم داره و مردم هم استقبال.
چند تا دارین؟ اسم میتونین اسم ببرین آقای ناصر؟ میتونین اسم ببرین؟
من نه متاسفانه، شاید الله خودم اسم نتونم ببرم، ولی
بله سپاسگزارم که اومدین روی خط. سالار از ایران با ماست با اسکایپ، بفرمایید سالار.
بله من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خانم روزیتا. قبل از صحبتم به خانم روزیتا عرض کنم که بحث پیغامگیری تو من بارها پیغام گذاشتم ولی حالا به دلایل مختلف پیغام من اصلا پخش نشده. دلیلش هم نمیدونم، این که تبلیغ زیاد می‌کنم.
بفرمایید حتما چک می‌کنیم. بفرمایید.
در مورد مرسی. در مورد بحث توریسم و گردشگری من عرض کنم که اسلام قطعاً اینطور نیست که جلوی توریسم و گردشگری رو بگیره و قوانین اسلامی. این که ما بخوایم بگیم که چون مثلا توی مملکت اسلامی شراب سرو نمیشه یا مثلا کاباره وجود نداره یا خیلی از تفریحات مبتذل دیگه که مثلا صورت میگیره باعث میشه که توریست وارد اون کشور نشه، این امر درستی نیست. چون اون توریسمی که میخواد بیاد توی ایران و آثار تاریخی و باستانی و فرهنگی این کشور رو ببینه به خاطر این چیزا میاد، به خاطر فرهنگ غنی این کشور میاد، به خاطر آثار باستانی میاد، به خاطر تفریحات مبتذل و شرابخواری.
آقای سالار به نظر شما در سالهای اخیر چرا ایرانی ها اینقدر سفر میکنن به کشورهای همسایه مثل ترکیه؟
من نمیدونم چرا، دلایل مختلف داره. شاید یه سریش مثلا بخواد به اون تفریحات برسن. اون بحث جداییه. ما داریم بحث در مورد توریسم ایران میکنیم، در مورد گردشگری در ایران میکنیم. میگم این دلیل نمیشه که بگیم چون یه همچین مسائلی هست این توریسم ها شرکت نمیکنه. خب این توریست هایی میخوان بخاطر این جور مسائل اینجور تفریحات برن گردشگری کنن، میرن پاتایا، میرن ترکیه، به قول شما میرن مثلا آنتالیا، میرن اون جای دیگه، با نمیشن بیان ایران. دلیل توریست ها گردشگری برای انتخاب ایران اینه. بعد نکته دیگه هم که هست، شما میفرمایید که این بحث مثلا اسلام حراسی یا ایران حراسی میگه تأثیری نداره مسئله هتل و فلان اینا. من میگم چرا، قطعا تأثیر داره. ما میبینیم الان تو این چند سال اخیر اون کسایی که برای بار اول پاشون تو ایران گذاشتن بعد از اینکه برگشتن چی گفتن در مورد ایران؟ همشون بلا استثنا گفتن که اون چیزی که ما در مورد ایران شنیده بودیم 180 درجه فرق میکرد با اون چیزی که ما در ایران دیدیم. ایران به شدت کشور مدرن متمدن، مردم بسیار محبوب و بزرگ و سخاوتمندی داره، بسیار مهمان نوازه. این حرفات این یعنی چی؟ یعنی اینا دوچار اسلام دوچار ایران حراسی شده بودن که این حرفا رو میزنن. پس قطعا این تاثیر داره. اون هتل هم که شما میفرمایید چرا هتل نیست، خب وقتی توریستی نیست، وقتی گردشگری نیست، چرا هتل ساخته بشه؟ وقتی با یه سرچ
تو باشه. به نظر شما نباید زیر ساخت های آماده بشه که کسانی بیان راغب بشن بیان، و اگر کسی بیاد و امکانات خوب و ایدال در دسترسش نباشه بازم بر میگرده؟
ببینید کدوم توریستی بوده که وارد ایران شده و مثلا شب تو خیابون خوابیده؟ این هم بوده هم توریستی؟ نه بس. ولی وقتی
البته ما در اول... سپاسگزارم سالار. البته ما در اول برنامه اگر همراه برنامه بودی روزیتا اشاره کرد که سهم ایران باید چقدر باشه در سند چشمانداز 404 هم این دیده شده، آیا با اون نقطه میرسه یا نه؟ این هم حرفیه که باید مسئولان جواب بدن. روزیتا
مسعود جدای از رئیس میراث فرهنگی که یه همچین صحبتی رو کرده، خیلی از مسئولین به این مسئله اشاره کرده بودن، خود آقای روحانی هم به این مسئله خیلی تاکید کرده بوده. ولی الله سیف مدیر بانک مرکزی ایران هم در گزارشی که سایت اقتصاد نیوز منتشر کرده به اهمیت صنعت گردشگری اشاره کرده، از تاکید رئیس جمهوری ایران به امر گردشگری و اینکه در حال حاضر از ظرفیت‌های موجود گردشگری در ایران استفاده بهینه نمیشه، از اونها صحبت کرده. و در بخشی از صحبتاش گفته که برخی از پروژه های گردشگری به دلیل مطالبات معوقه گذشته به لیست سیاه رفتن و از اعطای تسهیلات بانکی جدید به اونها منوط به حل و فصل معوقه گذشته و در ادامه گفته ولی ما به بانک ها تاکید کردیم که اگر اینها میتونن پشتوانه ای داشته باشن میتونن بهشون تسهیلاتی رو بدن، اما اگر پروژه نارسایی مالی شدید داشته باشه لازمه که مشکل اون ریشه‌ای بررسی بشه. با این حال بانک‌ها آماده هستن که منابع مالی پروژه‌های اشتغالزا و رونق این بخش رو تأمین بکنن. ولی کاربران هم نظرات متفاوتی داشتن، چه درباره زیرساخت‌های این صنعت گردشگری و چه در مورد مشکلاتی که در این صنعت وجود داره. موسوی از کاربرانمون در اینستاگرام هستش، میگه زیرساخت‌ها آماده بوده چرا که قبل از انقلاب توریست هم به ایران رفت و آمد می‌کرده، ولی گردشگر با خودش فرهنگ کشورش رو میاره و تبادل فرهنگی صورت می‌گیره و خب جامعه هم به همین ترتیب تغییر می‌کنه و این برای حاکمان قابل قبول نیستش. محمد از کاربران دیگه میگه در ایران در هر مکان طبیعی و زیبا انباشت زباله حرف اول رو میزنه، نزد مسئولان ما همونطور که گل بیخار نمیشه طبیعت زیبا هم بدون زباله نمیشه به کنایه این رو نوشته. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
در دهه 70 در نماز جمعه امام جمعه برمیگرده میگه اگر بخواهند توریست ها برای ما فرهنگ غربی رو به ارمغان بیارن، ما همان لب مرز و توی فرودگاه قلم هاشان را خرد می کنیم، به اون آقایون و اون خانومایی که طرفداری می کنن بفرمید نه این حرفا نیست.
بله دانیال از لس آنجلس با ماست. دانیال بفرمید. دانیال صدای منو می شنوید؟ شما روی خطیم.
بله بله می شنوید صدا ما.
بفرمید. بله
درود بر شما همچنین خانم میراندوس.
ممنونم بفرمید.
من یه مثال عملی میزنم که همین برای همه قابل فهم باشه. ببینید بعد به ورود حکومت ولایت مطلقه فقیه آقایون موقعی که اومدن اون به اصطلاح شروع درگیری سیاسی با امریکا و اسرائیل در مجموع فقط 50 و چند کشور میشد، یعنی ایالت‌های امریکا به اضافه به اصطلاح اسرائیل خود این میشد 50 و چند تا کشور که خب طبیعتاً این توریستی قطع شد دو طرفه، چه مردم ایران به اونجاها چه از اونجا به ایران. تازه ببینید کشورهای دور و بر ما بعد به ورود دکتر بنی‌صدر شاهده، موقعی که عراقی‌ها نماینده فرستادن که آقا ما رژیم شما رو به رسمیت می‌شناسیم، آقای خمینی بنی‌صدر میگه گفت نه تنها نپذیرفت بلکه گفت بهشون پیغام داد که آقا بریم به صدام حسین بگین تا 6 ماه دیگه ما تو رو سرنگون می‌کنیم. خب کشورهای عربی هم که همه پیامو دریافت کردن انقلاب می‌خواد صادر بشه، خب 50 و چند تا کشور آمریکا و اسرائیل در 20 همین کشورهای عربی با این پیغام که آقای خمینی فرستاد میشه یه چیزی در 70 تا. خب حالا خب شما حساب بکنید آقایون بعد به ورود اومدن با 70 و چند تا کشور درگیر شدن که هم ما نمیتونیم بریم و هم اونا دیگه جرأت نمیکنن. به اضافه این که ببینید به مجرد اون شروع اعدام ها خب ببینید بهترین جنرال های ایرانی اینا
برای آقای دانیال ببینید
سمبل ایران بود.
درسته دانیال ببینید شما به نارایم های سیاسی اول انقلاب مثل هر انقلاب دیگه اشاره میکنید، اما دولت ایران میگه از اون مراحل گذشته. به نظر شما زیر ساخت ها چه مانعی دارن؟ یعنی چه مانع مهمی میشن؟
خب ببینید آقای صفی کدوم اروپایی یا امریکایی به خودش اجازه میده بیاد وارد کشوری بشه که مثلا نخست وزیرش یا فرمانده مثلا ستاد مشترکش مثلا 10 روز پیش اعدام شده و همطور ادامه داره، نمیدونم وزرا بسیاری از افراد چیزهای دیگه. خب اینا همه نماینده های مردم ایران بودن، کی جرأت میکنه پاشه بیاد وقتی که اینا حتی به قول معروف اولین اولویتشون.
ممنونم دانیال به ناآرامی های سیاسی وضعیت سیاسی اشاره کرد. دیدگاه دانیال. آریا از تهران با ماست، بفرمایید شما روی خطین.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
درود بر شما و خانم ایران دوست، شاد باشید به همراه کل مردم ایران. من صرفا به دلیل که کمبود وقت فقط به یه بُعد اشاره میکنم، اونم منظر تاریخیه. ما جزو 4 کشور اول تمدن اولیه جهان بودیم، یکی چین، یکی ایران، یکی یونان یا یکی هم مصر. بعد از چندی هندوستان هم به ما اضافه شد، این شد پنج شد تمدن جهانی یا امپراتوری، و روم شرقی که ایتالیا باشه شد ششمین. حالا این کار اون وره کارزایی بودن و اونو کاری نداره. بعد من چیزی که ناراحتم میکنه واقعا آتیش میگیرم این حرف آقای روحانیه که همه تلاش میکنن که قدمت تاریخشون رو ببرن بالا. مثلا به فرض مثال همین صحبتی که در ایتالیا شد، یک سری وسایل نشون دادن که در جزیره سیسیل پیدا شده و جنوب ایتالیا که بسیار بسیار مبتدی بود، مثل دوران عصر مفرق بود، و اینا میخواستن میگن که ما هم تاریخمون مثل روم شرقی 15 قرنه من. نه مثلا فکر کنید که ما 7 قرنیم. خب خلاصه این که اشخاصی که میان اینجا عاشق خوردن مشروب و نمیدونم اینجور چیزا نیستن. یک سری از اشخاص که اکثریت اشخاص توریست رو تشکیل میدن به دلیل مسائل تاریخیه و براشون این مسائل تاریخی مهمه، وگرنه از بام تا شام در تمام کره زمین همه این وسایل تفریحی، وسایل موسیقی، وسایل مشروب خوری، همه چی هستش. آقای سالار، به آقای سالار باید این موضوع رو بگم. این شخص اشخاصی که میان از قدمت تاریخی براشون خیلی مهمه و چیزایی هم که شما میفرمایید درست بود. بسترسازی مناسب اصلا و ابدا صورت نگرفته. بعد آقای روحانی به جای اینکه به این موضوع اشاره کنه میگه تاریخ کشور ما 1400 سال است. خدایا بار الها 15 قرن از تاریخ ما میگذره. این میترائیسم رو نمیدونه یعنی این تاریخ. حالا اونا رو ویدش کنید
آریو، البته از اینکه اومدی روی خط نظرت رو گفتی سپاسگزارم. البته قطعا اشاره آقای روحانی به مبدأی که به مقطعی که ایران به اسلام گرویده. با برنامه روی خط صدای آمریکا هستین روزی دارم.
یکی از کاربرانمون به نام مسیح در فیسبوک این مطلب رو نوشته که در ایران هم زیرساخت‌های لازم برای جذب توریست و گردشگر وجود نداره و هم قوانین و مقررات حاکم به شکلی که گردشگران چندان استقبالی از سفر به ایران نمی‌کنند. امکانات پذیرایی و اسکان مسافران در بسیاری از نقاط خوب و دیدنی کشور که جاذبه‌های توریستی دارن فراهم نیستش. در پرانتز هم اشاره کرده حتی در حد ابتدایی این مسئله رو هم برخی از کاربران بهش اشاره کردن. در ادامه صحبتش مسیح اشاره کرده به محدودیت‌های نظر مذهبی در ایران و میگه این آرزوی خیلی هستش در بسیاری از نقاط جهان که ایران رو به خاطر جاذبه‌های فراوان گردشگری دوست دارن و آرزوشون این هستش ببینن. اما همونطور که رئیس سازمان فرهنگی بهش اشاره کرده بود، یه مقدار وضعیت گردشگری در ایران بهتر شده و با توجه به آماری که داده بودن 200% رشد داشته. به همین منظور اقتصاد نیوز هم در مطلبی که شاید خیلی از شما هم در مورد این قطار که خیلی از مسافران اروپایی به ایران دارن میان الان در ایران هستن، بدونین این مطلب رو که اشاره کرده و عنوان این مطلب هست اولین قطار اروپایی با 5 ساعت تأخیر وارد ایران شد. این مطلب رو محمد رضا قربانی مدیر کل راهن منطقه شمال غرب ایران عنوان کرده و گفته قطار اروپایی مسافرتی که 1001 شب هم نام داره از مرز رازی وارد ایران شده که اینها در حال حاضر در زنجان سر میبرند. گروه دوم هم دارن وارد ایران میشن که تا 19 مهر ماه در ایران باقی میمونن. از شهرهای شیراز و اصفهان و یزد و زنجان هم دیدن میکنن. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
چند قبل ایران بودم، بعد از سالیان سال مدت خیلی درازی بود ایران نبودم. قیمت هتل ها خیلی گرانتر از اروپا حتی امریکاست. این یکی. دوم اینه که این دوستایی که میرن ایران بعضیشون به مشکل برمیخورن، چون اینجا خب نحوه سیاسی فرق میکنه. هر کی روی میاد روی خط رادیو حتی اعتراض به دولت میکنه، بحث میکنن، صحبت میکنن، ولی این چیزها در ایران قدغنه. اگه میشه به دولت باید حد و حدود سیاست رو مشخص بکنه که خط قرمز کجاست که مردم که بیان توی اون مملکت راجع به اون موضوع دیگه صحبت نکنن که گرفتار بشن.
بله، اینم پیامی بود که شنیدین. رضا هم از کرج با ماست، بفرمایید.
درود به شما آقای سفیری. قبل از اینکه من چند کلمه ای رو صحبت کنم، میخواستم آرزو کنم که این برنامه باعث بشه که هم تعداد گردشگر به ایران زیادتر بشه، هم اینکه ما بتونیم، چون ما هم ما ایرانی هستیم و هم برنامه شما دست یه گروه کاملا ایرانی هست، و این برنامه باعث این بشه که این فرهنگ غنی ایرانی، اگر یک فارسی زبان غیر ایرانی داره برنامه ما رو میبینه، باعث بشه که اونو بیاره به کشور عزیزمون ایران.
ممنونم، بفرمایید.
به برنامه شما امشب صحبت شد و من هم می‌خواستم نظر خودم رو بدم.
بفرمایید.
آقای سفیری، واقعیتش به نظر منم تو بحث گردشگری و تو بحث جهانگردی و بحث توریسم به ایران، ما نمیتونیم کشور ایران رو با دنیا مقایسه کنیم. حالا شاید با چند تا کشورهایی که اطرافمون هست و فرهنگشون نزدیک فرهنگ ما هست بشه مقایسه کرد، و واقعا بعضی از مطالبی که گفته شد به نظر من، به نظر بنده هم درسته. ببینید، مثلا این مسئله همین ایران حراسی و اسلام حراسی، واقعا من یک مثال میارم، چون که چند نفر اومدن این مطلب رو گفتن، من مثال برای شما میارم. آقای سفیری، آقای ولاسکو سرمربی سابق تیم والیبال ایران،
بله،
وقتی که اومدن قبل از اینکه قرارداد ببندن مردد بودن، حتی بارها و بارها پشیمون شدن، تا پای قرارداد می اومدن برمیگشتن، ولی بالاخره اومدن ایران. چند سال تو ایران بودن، وقتی که از ایران داشتن میرفتن دقیقاً این جمله رو گفتن، گفتنش که خدای ولاسکو گفتش که من دلم برای ایران تنگ میشه، و من قبل از اینکه میخواستم بیام ایران مردد بودم که تو بحث ایران حراسی و اسلام حراسی چجوری برم تو با تیم ملی اونجا کار کنم، ولی الان که دارم میرم اعلام میکنم که این کشور یک کشور بسیار آرامیه، از نظر فرهنگی بسیار غنیه، از نظر نمیدونم جاذبه گردشگری بسیار قویه. همه اینا رو عنوان کرد. حالا آقای
رضا، ممنونم که به این نکات اشاره میکنی، ولی واقعا حالا فرض میکنیم که فرض میکنیم، فقط تنها یک فرضه، آیا همه زیرساخت‌ها برای اومدن هجوم توریست‌ها به ایران آماده است به نظر شما؟ مثلا شما از کرج زنگ میزنید، استان البرز که استان نوپایی هم هست چند تا هتل بین المللی داره؟
ببینید آقای سفیری، من واقعا فرض نمی کنم. ببینید، به نظر من به اون چیزی که الان کشور عزیزمون ایران هست و من دارم درونش زندگی می کنم، برای اون گردشگری که واقعا میخواد بیاد توی ایران و جاذبه های فرهنگی و دیدنی رو تماشا کنه، به دردشون میخوره. ما مثلا حالا توی همین کرج خودمون آقای سفیری، من اتفاقا همین الان جلوی چشمم هست لیستش، ما 14 هتل 5 ستاره و 4 ستاره داریم. و حالا شاید کرج رو شما میفرمایید که چون چسبیده به تهران بوده، حالا یه مدت از خود داخل شهر تهران بوده، چسبیده به تهران بوده اینجوری است، ولی در همون شهر ارومیه، مثلا در شهر ارومیه ما 11 تا هتل 4 ستاره و 5 ستاره داریم، و برای یه شهر ارومیه به نظر من کفایت میکنه. ما گردشگر، ما ببینید، ما نمیتونیم ایران رو مثلا با تایلند مقایسه کنیم. تایلند یکی از بالاترین حجم گردشگری رو داره، ولی برای چی میرن آقای سفیری اونجا؟ همه میدونن.
بله، ممنونم رضا از اینکه اومدی روی خط. بله، قطعا کشورهای مختلف با فرهنگهای مختلف، اما اینکه واقعا زیرساختها آماده بوده باشن جای تردیده. یعنی در واقع اون چه که بر مبنای اطلاعات اول برنامه هم گفتیم، تفاوت فاحشی وجود داره بین اظهارات مسئولان رسمی جمهوری اسلامی ایران با اون چه که به عنوان دیدگاه‌های شخصی گفته میشه در مورد امکانات. منوچهر از آلمان با ماست، بفرمایید.
هست، من دارم حرف میزنم.
خب از این وقتی که در اختیار من قرار داره،
بفرمایید.
آقای سفیری، اولا آقای بلاسکو یه شخصیت ورزشی بود، نمیتونستن اگر بخوان اذیتش بکنن. من یه سوال از شما دارم،
بفرمایید.
شما میتونید تضمینی بدی یک نفر آمریکایی یا انگلیسی با زنش بلند شه بره ایران، ایشون رو نگیرن به جرم جاسوس؟ آیا از کشور مبدأش میتونن اقدامی بکنن؟ آیا اینا پاسخگو هستن؟ مگه پاسخ آقای روحانی رو در مورد اون شهروند آمریکایی نشنیدید؟ تأمین جانی ندارن برن، میگیرن به عنوان جاسوس. هیچ کسی هم نمیتونه کاری بکنه، به هیچ جایی هم جواب نمیدن. بعدش هم طرف بیه بلنشه بره، خانومی با شوهرش بلنشه بره ایران، مجبور بشه روسری سرش بکنه، بعد با لباس بره توی دریا، همچین کاری رو میکنن؟
بله اینم دیدگاه منوچهر بود از آلمان. روزی
البته همونطور که منوچهر گفت، مسعود، من با خیلی از کسایی که واقعا تمایل دارن، یعنی وقتی آثار باستانی ایران رو میبینن، همین امریکایی که دوروبر خودمون هستن، بی نهایت دلشون میخواد که برن ایران. تنها سوالی که از من میکنن، من تا حالا بارها و بارها از من سوال کردن، تو میتونی ما بگی که ما اگر بخوایم بریم با مشکلی روبرو میشیم یا نه؟ خب اینو قطعا همونطور که منوچهر گفت، کسی نمیتونه اینو تضمین بده و این مسئله براشون اهمیت بیشتری داره. حتی روسری سر کردن براشون اینقدر مهم نیستش تا اینکه امنیتشون براشون اهمیت داره. نیتا یکی از کاربران فیسبوکمون هست، میگه قوانین دست و پاگیر در جمهوری اسلامی مانع اصلی عدم استقبال جهانگردان از ایرانه و خودش رو مثال زده. میگه خود من به دلیل حجاب و سوء زنهای بی دلیل دولت اصلا خیال مسافرت به ایران رو ندارم. در ادامه میگه متاسفانه مملکت قانون نداره و مجریهای قانون اصلا قابل اعتماد نیستن. یکی دیگه از کاربران به نام علی با کنایه نوشته اون افرادی هم که مقیم ایران هستن، اگر بشه قصد رفتن از ایران رو دارن، چه برسه به یک گردشگر خارجی. یکی دیگه از کاربران هم مسئله امنیتی رو مثل باقی بینندگان که روی خط اومدن و اشاره کردن بهش اشاره کرده و میگه یک توریست امنیت در ایران نداره، این مهمترین مسئله هستش. و یکی دیگه از کاربرانمون به نام امیر میگه توریستی که به منظور سیاحت به کشوری سفر میکنه، در صدد اکتساب آسودگی و فراغت روح از بحرانهای روحی هستش. بنابراین تمامی امکانات و تسهیلات و احترام به فرهنگهای مختلف باید از سوی نظام و شهروندان صورت بگیره تا بتوان توجه توریست رو معطوف فرهنگی غنی و متمدن کرد. مسعود.
بله در آخرین دقایق برنامه روی خط هستیم. جمشید از ایران با ما. جمشید بفرمایید، زمانمون هم کمه، بفرمایید. بفرمایید.
الو سلام.
سلام قربان، بفرمایید.
شبتون بخیر. من به علت کم بوده وقت میخوام خیلی صحبتمو کوتاه کنم.
بفرمایید اگر لطف کنید.
راحت بس. به نظر من یکی از اصلی ترین دلیل هایی که توریست ها کمتر میان به ایران، یکیش عدم بها دادن به صنعت توریسم است و نوع نگاه گردشگران خارجی به ایرانی ها است که نمیدونم نتیجه جفت‌سازیه و اون چیزی که تو رسانه‌های بیگانه علیه ایرانی انجام میشه، در صورتی که ایران یکی از امن‌ترین کشورها تو خاورمیانه هست و از نظر امنیتی چیزی کم نداره. و مسئله دیگه اینه که کشورمون ایران از لحاظ زیرساختی واقعا غنیه. مثلا تو شمال کشورمون
آقای ممنونم جمشید، امیدوارم در برنامه‌های آینده با ما با همراه باشی. برنامه روی خط صدای آمریکا هستین، در آخرین دقایق همراه ما بمانید. روزیتا
خبرگزار. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، احسان حدادی بعد از کسب مدال طلای پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی گفت مدال خودم رو به آقای روحانی تقدیم می‌کنم و از وقتی ایشون اومده همه مردم خوشحال هستن، این مدال رو به کسی تقدیم می‌کنم که باعث خوشحالی مردم شده، خوشحالم که دولت تدبیر و امید تا در آینده تغییراتی ایجاد کرده. و این خبری بوده که خیلی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. یکی دیگه از خبرهای پر سر و صدا در فضای مجازی پرونده ریحانه جباری بوده، دختر 26 ساله‌ای که 7 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی بازداشت شد، در فروردین 1393 به اعدام محکوم شده بوده ولی روز قبل اعلام کردن که به تعویق افتاده حکم اعدامش. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام ریحانه جباری اعتراض کردند و خواهان توقف اجرای حکم اون شدن ولی فعلا به تعویق افتاده. مسعود.
بله از همه کسانی که اومدن روی خط اما فرصت نشد که دیدگاهشون رو با ما به اشتراک بذارن، علی از تبریز، پژمان و اسماعیل هم تشکر میکنم. هم موسخایی خبرها رو حتما دنبال کردین، خبرهای هنگ کنگ، اعتراض مردم به نحوه انتخابات و تغییر قانون انتخابات. به نظر شما چرا دولت‌ها در برابر قانون و تغییر مقاومت میکنن؟
از همین الان از طریق پیامگیر برنامه 202-382-7205 میتونید نظراتتون رو درباره برنامه فردا منعکس بکنید. تا فردا شب.
شب بر همه شما خوش. تا فردا شب.
روز شبتون خوش.